دعوت میکنم با برنامه تازه ظهور همراه باشید که منجی و موعود در ادیان ابراهیمی، همچنین مقایسه خصوصیات موعود در مسیحیت و اسلام و وجه اشتراک اونها رو مورد بررسی قرار میده.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگر با برنامه تا ظهور در خدمت شما هستیم تا به مباحث منجی و موعود در ادیان ابراهیمی بپردازیم. با ما همراه باشید. برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد رضوی، مدرس حوزه و دانشگاه و کارشناس مذهبی، و همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاشانی، مدرس دانشگاه و ریاست انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت هستیم. حاج آقای رضوی، خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترممون.
حاج آقای کاشانی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. من هم سلام دارم خدمت شما و یکی که شنوندگان عزیزی که تو این لحظه خدمت شما هست.
عرض کنم خدمتتون که ما در برنامه‌های قبل به بحث منجی و موعود در ادیان ابراهیمی در دین مسیحیت پرداختیم. ویژگی‌های منجی و موعود رو در دین مسیحیت بررسی کردیم. همچنین علائم ظهور رو در دین مسیحیت بررسی کردیم و یک تطبیقی هم با دین اسلام داشتیم. در برنامه امروز خصوصیات موعود و منجی رو در مسیحیت بررسی می‌کنیم و یک تطبیقی هم با دین اسلام این خصوصیات رو خواهیم داشت که خصوصیات منجی و موعود در اسلام و مسیحیت چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارند. حاج آقای رضوی، در ابتدای برنامه اگر صلاح می‌دونید مقدمه‌ای در این زمینه بفرمایید.
بله، یکی از مقدماتی که لازم به نظر میرسه اینجا گفته بشه اینه که قبل از اینکه خصوصیات فردی موعود اسلام و مسیحیت رو توضیح بدیم، توجه به این نکته لازمه که انتظاری که همه از موعود دارن چیست؟ حالا نه فقط موعود تمام ادیان، موعود زرتشت، موعود حتی ادیان دیگری که هست، هندو و بودا و دیگران، تمام اینها دنبال یک انتظاراتی از اون موعود دارن. حالا در خصوص بحث ما که تطبیق بین اسلام و مسیحیت، انتظاری که همه از این موعود دارن چیست؟ انتظاری که همه از موعود دارن، چه پیروان اسلام و چه پیروان دین فعلی مسیحیت، همون چیزیه که در روایت شریف نبوی از رسول مکرم اسلام آمده. همه اونها، همه اینها دنبال همچی لحظه‌ای هن. دنیا به جایی می‌رسه که پر از فسق و فجور و ظلم میشه. ملعت الارض ظلمن و جورا، زمین پر از ظلم و جور میشه. بعد اون چیزی که همه دنبالشن چیه؟ که زمین پر از قسط و عدل بشه. یعنی اون امیدی که همه دنبالشن قرار بیاد، قرار اینو محقق کنه، یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. یعنی منجی مسیحیت و منجی ما مسلمون ها، حالا عبارات عهدین هم براتون میخونم، همین مضمون آمده درش که زمین رو پر از عدل و داد میکنه. عدل یعنی چی؟ وقتی میگین زمین رو پر از عدل و داد میکنه، آقا امیرالمؤمنین وقتی میخوان عدل و توضیح بدن میگن العدل و وضع و شیفی موضعه، هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. این حاکم عادل، این موعود و منجی وقتی ظهور میکنه هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. از نظر مسائل اقتصادی همه چیز به جای خود، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، معارف و حقایق ناب در اختیار مردم قرار گرفتن. خب اونم به صورت جهانی، نه به صورت منطقی و مثلا یه جای محدودی رو در نظر بگیریم، نه، قراره در کل دنیا این کار رو بکنه. اونی که خیلی حائز اهمیته اینه که تمام این کارها رو قرار یه نفر انجام بده، نه یک هیئت و گروه. اینم نکته دوم مد نظرمون باشه. حالا که قراره یک نفر و نه چند نفر، اونم به تنهایی تمام دنیا رو، نه یک جا رو. سوما اونم قراره عدل مطلق رو برپا کنه، قسط و عدل رو در تمام زمین برپا کنه. یک همچین شخصی با این سه تا هدف و این سه تا ویژگی در برپای قیام چه خصوصیاتی رو میطلبه داشته باشه؟ اصلا ما قرآن و کتاب مقدس رو بذاریم کنار، بگیم آقا یه نفر قراره بیاد تنهایی تمام زمین رو پر از عدل و داد کنه، شما این فرد رو چطور برای ما توصیف میکنید؟ اولین چیزی که ذهن رو مشغول میکنه اینه که اگر خود بشر، حالا میخوایم وارد خود بحث بشیم، اولین خصوصیت،
بله،
تجربه نشون داده، تاریخ نشون داده، توانایی های بشر نشون میده که خود بشر به تنهایی قدرت بر انجام چنین کاری نداره. الان حتی اگر تمام نخبه‌های دنیا جمع بشن، کاندیدا بشن، یه هیئتی رو تشکیل بدن، بازم نمیتونن دنیا رو اینجوری که در قرآن و کتاب مقدس وعده‌شو دادن بچرخونن، با عدالت و بدون کم و زیاد.
بله.
لازمه وجود چنین شخص اینه که خود خدا که این وعده رو در قرآن داده، خود خدا که این وعده رو در کتاب مقدس داده به همه پیروان ادیان، خود خدا هم باید چکار کنه؟ اون سبب و عاملش رو در نظر بگیره. لذا اولین خصوصیت امام یا همون موعود و منجی اینه که این امام و موعود و منجی از جانب خدا باید نصب شده باشه، که خب هم مسیحیت در این زمینه متفق اتفاق داره، هم ما مسلمان ها در این زمینه متفقیم. حتی اینم اضافه کنم که نه فقط ما مسلمان های شیعه، مسلمانان چه شیعه چه سنی و حتی وهابیت معاصر هم نتونسته این قضیه رو منکر بشه. لذا شما احادیث مهدویت رو با این عنوان در کتب اهل سنت مشاهده میکنید که المهدی منا اهل البیت، یوات او اسمه اسمی، یا در بعضی از تعابیر صحاح اهل سنت داره که رجلن منی، یک نفر از من، اسمش مهدیه، از خاندان منه، از اولاد فاطمه است. حتی وهابیت معاصرم وقتی ازشون سوال کردن، از اندیشمندان مطرح و مفتیهای اعظمشون، بله، اونها هم گفتن ما این قضایای مهدویت و منجی رو نمیتونیم منکر بشیم. این منجی میاد، اسمش مهدیه، از اولاد پیامبره، اینها رو ما نمیتونیم انکار کنیم. این یک بچه اشتراک خوبیه به نظر من برای شروع مباحث مهدویت، که حالا ما بعدن خب این سوال و بحث و مطرح میکنیم که اگر قرار آخرین وصی پیغمبر و آخرین خلیفه پیغمبر رو خدا مشخص کنه،
بله،
به خاطر مسئولیتی که داشت، آیا اولی رو هم سزاوار نبود خدا انتخاب کنه؟
که در واقع این هم اشاره‌ای به بحث قدیر و در واقع جانشینی و ولایت امیرالمؤمنین داره برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خب نکته خوبی رو اشاره کردی، بحث الهی بودن منجی و موعود هم در دین مسیحیت و هم در دین اسلام که اینها در واقع کاملا بر هم منطبق هست. آقای کاشانی، در زمینه دیگر ویژگی های منجی و موعود در دین مسیحیت و اونچه که حالا قابل تطبیق بر دین اسلام هست یا اگر تفاوت هایی گاهی به چشم میخوره، نکاتی اگر هست بیان بفرمایید.
خواهش میکنم. من تاکید بکنم فرمایش جناب استاد رضوی در زمینه که این شخصی که میاد باید منسوب از طرف خدا باشه. جالب بدونیم که نام منجی مسیحیت و یهودیت حالا مسیح یا ماشیه هست که دوتاشون یک اسم، یعنی تعبیرش مسیح یعنی مسخ شده. مسخ شده کی؟ مسخ شده خداوند. دقیقا کسی که خدا اونو مسحش کرده. تو اشعیا 45 میگه یهوه به مسیح خیش، یعنی مسیح خداوند. مسیح کی بوده؟ در اون زمان در عهد عتیق رسمه که پادشاهان توسط انبیا باید با روغن مقدس مسح میشدن. اگر پادشاهی توسط نبیی به وسیله روغن مقدس مسح میشد، اون پادشاه باید میرفت تا ظلم رو ریشه‌کن بکنه و عدالت رو در جامعه جاری بکنه.
بله.
ولذا یهودی ها منتظر آمدن یک مسیح بودند، یک کسی که مسح شده، یعنی پادشاهی که این پادشاه باید مسح شده باشه. که اون کیه؟ اون توسط کی باید مسح بشه؟ نکنه وقتی هستش که پادشاهی از پیغمبر نیست، خب اون پیغمبر میاد پادشاه رو مسح میکنه. ولی وقتی از کسی خودش پادشاه هست، پیغمبر هم هست، کی اینو باید مسح بکنه؟ اینو خداوند باید مسحش بکنه. و دقیقا یکی از مهمترین و بارزترین مشخصه هایی که اصلا تو اسم خود مسیح هم گنجونده شده، منسوب از طرف خداست، یعنی نسب شده. این انتساب باید بشه، یعنی نیست که یه نفر بیاد حالا یه سری اصلاحاتی بکنه بگه ما خب همین همون مسیحه. نه، خدا باید اینو مسحش بکنه.
از فهم خدمتون که چون حالا به بحث مسیح اشاره کردید، این سوال رو ما از حاج آقای رضوی داشته باشیم که در انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل مرقس و برخی از حالا منابع دیگر در واقع کتب مسیحیت اشاره شده به این که مسیح به همراه پسر انسان خواهد آمد. و حالا اینکه پیش از آمدن پسر انسان مصیبت‌های بزرگی رخ می‌دهد یا چیزهای دیگر، که به هر حال این نشان میده که پسر انسان کسی غیر از مسیح هست. آقای رضوی، این رو هم بد نیست حالا در اینجا یک اشاره‌ای بهش بکنیم که حالا به هر حال اگر مسیحیان معتقدند که مسیح خواهد آمد، در واقع ظهور خواهد کرد به عنوان حالا منجی، به همراه پسر انسان خواهد آمد. پسر انسان با جلال و قوت همراه فرشتگان و روی ابرها میآید، ولی از آن روز غیر از پدر هیچ کس، حتی فرشتگان و خود پسر هم خبر ندارد. حالا این هم تعابیر جالبی هست که حالا بعضی از متفکران و اندیشمندان مسلمان برداشت کردن که پسر انسان همون امام زمان.
نه، حتی خود مسیحی داریم هست. ما تو خود مسیحیان داریم که بین مسیح و پسر انسان به عنوان پسر خدا و پسر انسان تفاوت قائل شدن. یعنی این حرف فقط اون اندیشمندان اسلامی نیست، حتی خود کشیشا و اندیشمندان مسیحی هم چنین تعبیر رو دارند. که من اشتون کنم توماس میشل یکی از این افراده که اعتقادش اینه که پسر انسان غیر از مسیحه.
در واقع گفتن برخی از مواردش حالا ممکنه تطبیق بکنه، ولی حدود 50 موردش گفتن اصلا پسر انسان با مسیح تطبیق نمیکنه. یعنی 50 مورد از پسر انسان نام برده شده، حالا یا به تنهایی یا همراه با حضرت مسیح، که در واقع نشان دهنده دوییت اینها هست و اینکه اینها دو تن هستند، یک فرد نیستند. و از نجات دهنده خبر میده که در آخر زمان ظهور خواهد کرد و خود حضرت عیسی هم همراه او خواهد آمد. اجازه بفرمایید که فرصتی رو بگیریم از تهیه‌کننده محترم برنامه. عزیزان شنونده، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه، حجاج اسلام، جناب آقای سید احمد رضوی مدرس حوزه دانشگاه و کارشناس مذهبی، و جناب آقای دکتر محمد کاشانی مدرس دانشگاه و ریاست انجمن گفتگوی اسلام و مسیحیت هستیم. خب حجاج رضوی، به برخی از خصوصیات موعود و منجی در مسیحیت و تطبیق اون با دین اسلام اشاره کردید. نکته رو هم در مورد پسر انسان حاجای کاشانی فرمودن. در برخی از ویژگی های دیگر موعود و منجی در دین مسیحیت رو که نگاه میکنیم، مثلا قدرت و جلال و شکوهی که دارد که در دین اسلام اشاره شده و خیلی از خصوصیات دیگر، فکر میکنم در این زمینه یک بحث مبسوطی رو باید داشته باشیم. جناب آقای رضوی، در خدمت شما هستیم.
ما با توجه به اون مسئولیتی که به عهده این منجی و موعود هست، هم کتاب مقدس تصریح میکنه، هم روایات ما، که قرار دنیا رو پر از عدل و داد کنه به تنهایی، اون هم به نحو احسن، گفتیم اولین ویژگیش اینه که منسوب از جانب خدا باشه. یعنی اگر کسی غیر از یک منسوب از جانب خدا و مرتبط با خدا بخوادم چی ادعایی بکنه، از تواناییش خارجه. خب حالا که کتاب مقدس تصریح میکنه در جای متعدد عهد عتیق، عهد جدید، هی بشارت میدن، حتی اسمشو میارن، به تعبیر استاد کاشانی حتی خصوصیاتش هم بیان شده، ایشون ماشیه، تعبیر کنایی دارن در مورد ایشون، روغن مالی شده، یعنی از همه اول مشخص شده برای این کار. حالا که خدا اینو مشخص کرده، روایات ما هم همچنین، خب حالا کسی که از جانب خدا میخواد بیاد یک همچین هدفی رو محقق کنه، علل قاعده باید توانایی‌های بالایی هم داشته باشه. اینجوری نیست که ما بیایم بگیم آقا اونی که میاد یه آدم معمولیه، خدا مشخص کرده ولی یه آدم خیلی معمولیه، با کمک بقیه دنیا رو بالاخره یه جوری اداره میکنه. نه، اینجوری نیست. ببینید، کسی که با خدا مرتبطه و از جانب خدا میاد، اولین خصوصیتی که باید داشته باشه تا بتونه مردم رو قانع کنه، یکیش اینه که صاحب کرامت و معجزه باشه. چون خیلی ها وقتی این منجی و موعود رو میبینن، دنبال نشانه میگردن. خب بعضی ها بدون برهان و دلیل نور حضرت رو که ببینن بهش جذب میشند، کما اینکه در دعوت پیامبر اکرم و دعوت ائمه امامس آقا سیدالشهدا، خیلی‌ها بدون دیدن معجزه ایمان آوردن. اما بعضی‌ها نیاز به معجزه دارن، نیاز به کرامت دارن. اگر تو واقعا منجی هستی، به تعبیر بعضی از عبارات عهد عتیق یا جدید، آنچه را که بگوید محقق میشود، آنچه را که بخواهد انجام میشود. این پس دومین خصوصیت، یکی از خصوصیت اول به دست میاد، لازمه نسب از جانب خدا انجام معجزه است. چون معجزه رو علمای کلام تعریف کردن، کسی میتونه انجام بده که با خدا مرتبط باشه و این موعود مرتبط با خداست. سومین خصوصیتی که باید داشته باشه بحث عصمته، نه فقط افضلیت. ببینید، از عبارات کتاب مقدس افضلیت رو میشه تا حدودی اثبات کرد. یعنی بگیم منجی که قرار بیاد افضل است، برتر است. چرا در کتاب مقدس اینجوری صحبت شده؟ البته در مورد حضرت عیسی مسیح عصمت رو قائل هستن، چون ایشون لونی از الوهیت داره، پسر خداست، عصمت رو در مورد ایشون قائل هستن. اما در مورد سایر انبیا، حتی انبیاء بزرگ الهی مثل نوح و ابراهیم و موسی، قائل به عصمت نیستن. و این فقط از امتیازات مکتب اسلامه که در تمام انبیا و اولیا و اوصیاشون و خصوصا در منجی و موعود عصمت رو شرط میدونه. اگرچه اینها به زبان میگن که جناب عیسی مسیح چون پسر خداست و خود خداست باید معصوم باشه، اما ما عباراتی رو در عهد جدید میبینیم که کاملا با مقام عصمت ایشون منافات داره. یه کارهایی کردن که غیر قابل توجیهه. اولی معجزه ایشون ساختن شراب و مست و لایعقل کردن اهل مجلس در عروسی قانای جلیل بود. خب این یک علامت سواله که کسی که در مقام هدایت مردمه، نباید به مردم شرابی رو بدونم. عبارات انجیل رو بخونید، شرابی که همه رو به نحو احسن مست و لایعقل میکنه. تعابیرم تعابیر کنایی نیست. یه وقت ذهنمون نره رو بعضی شعرهای حافظ و سعدی و اینها که اونجا مستی مثلا معنای کنایی داره. نه، در داستانهای حضرت عیسی در کتاب مقدس این مستی مستی کنایی نیست. اینا یکی از بعضی از اشکالات و سوالاتیه که پیش میاد که این منجی که قراره بیاد در عهد جدید، یک اعمال و کارهایی رو بهش نسبت دادن که با مقام عصمت ایشون خیلی سازگار کار نیست. حالا من فقط یه نمونهشو اشاره کردم.
بله.
منتها در مورد منجی که در اسلام هست، نه، ما قائلیم این منجی و موعودی که قرار بیاد حضرت حجه روحی له الفدا از مقام عصمت برخوردارن، چون طبق اعتقادات ما ایشون امام هستن و امام طبق تعاریفی که از ایشون ارائه دادن مساویس با عصمت مطلق. این سومی مشخصه. دو تا مشخصه دیگر هم خیلی سریع بگم. این مشخصه بعدی هم از دل همین مشخصه های بعدی در میاد و اونم اینه که الگوی کامل اخلاقی باشه برای عالم، اسوه حسنه باشه، چون قرار مردم عالم رو که از همه چیز زده شدن به سمت خودش جذب کنه، باید یک همچین انسانی باشه
مثل خود رسول الله،
مثل خود رسول مکرم اسلام،
رسول الله.
بله بله. اما متاسفانه اینم تو پرانتز بگم، شما وقتی احوالات انبیا رو در کتاب مقدس میخوانید، حتی جناب حضرت عیسی مسیح کتاب مقدس، شما میبینید یک نسبت‌های ناروایی به اینها داده شده، یک گناهانی رو مرتکب شدن، خطاهایی رو مرتکب شدن که خب با مقام اثبت و اسوه حسنه بودن جور در نمیاد. یکی از خصوصیات حضرت عیسی در بحث منجیگرایی اینه که ایشون حکومت داوود رو دوباره میاد برپا میکنه. خب شما یعنی حضرت عیسی رو وقتی میخوان حکومتش رو توصیف کنن به حکومت داوودی توصیف میکنن. خب شما احوالات حضرت داوود رو در کتاب مقدس بخوانید، شنیع‌ترین گناه و زشت‌ترین عمل رو به این شخصیت بزرگوار نسبت میدن. ما این همچین مطالبی رو خب میبینیم در بحث موعودگرایی اسلامی نداریم. آخرین عرض من اینه که کسی که منصوب از جانب خداست، معصومه و صاحب کرامته، باید با خداوند و فرشته های مقرب اون در ارتباط باشه، که خود این قضیه و جهت باز که مقامات و شؤونات عظیمی رو برای این موعود ثابت میکنه. نتیجه صحبت من در این قسمت اینه که این موعود و منجی وقتی میاد از محدوده درک ما بشر عاجزه. میتونیم فعل جمله یه چیزایی ازش بگیم مثل مطالبی که ما گفتیم، اما کنه و حقیقت مقام این موعود و منجی دست نیافتنی است، متاسفانه برای ما دیگر مخلوقی.
تشکر میکنم از شما آقای رضوی. من اینطور فهمیدم از فرمایشات شما که اون چه که در کتب مقدس مسیحیان در مورد موعود و منجی گفته شده و تحریف شده، که خب فبها قاعدتا با دین اسلام مطابقت نداره، ولی اون چی که بیان شده و تحریف نشده، مثل همون الهی بودن در واقع منجی و موعود، یا قدرت داشتن و جلال و شکوه و جبروت داشتنش و همراه با فرشتگان بودن و غیره، اینها در دین اسلام هم مورد تأیید قرار گرفته. حاجی کاشانی، فقط یک دقیقه فرصت داریم کلام پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. اینو باید عرض کنم که در اسلام، در مسیحیت، در بودیسم، در هندویسم، در زرتشت، در جینیسم، در شینتویسم، در کنفوسیوس، در سابعین، در هر دینی که شما برید، این فطرت بشره که پایان شب سیاه سفید است، در نومیدی بسی امید است. این مثل اینکه خدا تشنگی رو در وجود ما قرار داده، اگر آبی برای اون تشنگی قرار نداده بود، خب این آتش برای چی باید در وجود ما به وجود میاد تا اون تشنگی رو خاموش کنه؟ همه بشر فطرت و ناخودآگاهشون میگه بالاخره این سختی یه روز تموم میشه و باید خدا روزی رو بگذاره که این فطرت رو پاسخگو باشه. و اون روز خدا به همه ادیان وعده داده. به زرتشتی گفته که اون سوشیانت میاد، به یهودی گفته ماشیح میاد، مسیحی گفته مسیح میاد، به بودایی گفته بودایی میاد، اون میتریه میاد، به هندویست گفته اون کالکی میاد، به هر کسی یه اسمی، یه نامی بهش داده و همه میگن که اون میاد. این فطرت ما میگه که بالاخره یه روزی میشه که یک نفر میاد، هر جو دوستش داری صداش کن، فقط بازگردد عاقبت آن در، بلی رخ نماید یار سیمین بر، بلی این بالاخره یه روز تموم میشه و اون روز خواهد فرا رسید.
انشاءالله که تمام خواهد شد و ما همگی هم صدا خواهیم شد که آمد بهار خرم، آمد رسول یار، مستیم و عاشقیم و خماریم و بیقرار، ای چشم و ای چراغ روان شو به سوی باغ، مگذار شاهدان چمن را در انتظار. تشکر میکنیم از شما آقای کاشانی، همچنین از شما آقای رضوی و از همه شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه تا ظهور رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید.
قطره های آب مثل لحظه های زندگی بی بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سطح هاست. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
دوستان، یک طرح ملی همه ساله به عنوان یک هدیه رسانه‌ای تقدیم حضور شما مخاطبان گرامی میشه. این طرح امسال با عنوان طرح 1455 که در واقع 1455 سال نزول قرآن هست و طرح هم به همین نام نامگذاری شده، تلاش میکنه که شما رو با آموزه‌های قرآنی، فرهنگ قرآنی و آنچه که قرآن برای فلاح و رستگاری ما در این کتاب آورده در این طرح به صورت سوال مطرح بکنه و شما بیش از پیش با قرآن مأنوس باشید. دعوت میکنم این سوال رو بشنوید و انشاءالله فرصت دارید تا پایان وقت امروز انشاءالله تماس بگیرید و پاسخ صحیح رو ارائه بکنید.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز جمعه 1 مرداد. با توجه به مفاد آیه 7 سوره مبارکی زمر، خداوند چه چیزی را برای بندگان نمیپسندد و چه چیزی را زیبنده انسان میداند؟ گزینه 1 کفر و شرک ورزی، شکرگزاری. گزینه 2 بی توجهی، مهربانی. گزینه 3 راستگویی، عدم صداقت. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
خب انشاءالله که همه شما بتونید در طرح ملی 1455 شرکت بکنید و هم آموزه های دینی و قرآنی رو بالا ببرید و هم بتونید انشاءالله از جوایز ارزنده این طرح برخوردار باشید. دعوت میکنم با توجه به این که ما در دهه ولایت و امامت هستیم و به هر حال عید قربان رو پشت سر گذاشتیم، عید قدیر در پیش هست و ثمره عید ولایت و عید قدیر ما رو به محرم و عاشورا میرسونه. برنامه نورباران ارتباط خواهد داشت با نجف اشرف، همان جایی که دلها پر پر میزنه برای صحن و سرای مولا الموحدین علی علیه السلام و همچنین آیه ولایت که یکی از آیات بسیار